بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. اما چند جمله‌ای که در ارتباط با امشب به عرضتون برسد، یعنی امشب جلسمون که طبعا مربوط به امروز گذشته می شود. شب گذشته سوالی شد از حقیر، از بنده و دیگری از دوستان که بنای پاسخ بعضی از سوالات داشتیم در جلسه القدیرمون، و آن این که بعد از جریان قدیر آیا باز هم پیغمبر اکرم راجع به امامت و ولایت و وصایت آقا هست امیر باز هم چیزی فرمودن تا رحلتشون که فاصله ای هم نبوده یا خیر؟ این سوالو دیشب بعضی داشتم که خب جریان قدیر که مشخص که جریان بسیار مهم، که حالا یک حدیث در ارتباط با پاسخ سوال و اهمیت جریان خود قدیر به عرضتون میرسد انشاءالله. پس سوال این شد که بعد از جریان قدیر و روز 18 ماه ذوالحجه که پیامبر اکرم اون برنامه ابتکاری بسیار مهم را انجام دادن، که همچنون که اول صحبتم گفتم از روزهای استثنائی تاریخ به شمار میاد، که می شود بگوییم که از روزهای استثنائی تاریخ بعثت پیغمبر اکرم است، و از روزهای استثنائی تاریخ روز قدیر خم، و از روزهای استثنائی تاریخ جریان عاشورا، و از روزهای استثنائی تاریخ مسئله ظهور وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. این روزها روزهاییست که نظیر نداره. اصل بعثت پیغمبر اکرم معلوم، روزی که قرار بر این شد که از ناحیه خداوند متعال عالی ترین مکتب، جامع ترین مکتب، مهم ترین مکتب، سعادت بخش ترین مکتب برای همه انسان‌ها به وسیله پیامبر گرامی ابلاغ بشود، مکتبی که ابدی است و برای همگان، برای همگان و همیشگی و بی‌نظیر، بی‌مانند. روز روز تاریخی است. اون وقت این مکتب طبق مدارک قطعی برای تکمیلش مسئله جانشینی و وصایت و ولایت و مسئله خلیفت اللهی و خلافت نسبت به پیغمبر اکرم مطرح است برای تداوم این مکتب بی‌نظیر. اون روزی که این مکتب تکمیل پیدا کرده، کامل شده، اون روزی که این مکتب محوری پیدا کرده است که بر اساس اون محور که این مکتب به چرخد هرگز منحرف نخواهد شد و اگر از اون محور فاصله بگیرد 100% به انحراف میفته. روزی که یک چنین جریانی مشخص شده، معین شده و شخصیتی که دارای چنین موقعیتی و بعد پس از اون شخصیت شخصیت‌های دیگری که سمتشون همان است، مشخصه که روزیست بسیار بسیار مهم. این تعبیری که الان عرض کردم همین حالا به ذهنم زد که این تعبیریست که در بیان مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، وقتی حضرت می‌فرمایند که می‌دانستم قاصدین حق ولایت من، می‌دانستند که من محور این آیین مقدسم. و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. فرمودن و اسمم آوردن در این خطبه شیخ شقیه، اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. پیراهن خلافت را غاصبانه به تن کردن در حالی که میدانستند که اینجا غاصبانه به تن کرد ابن ابی قحافه، و حال اون که میدانست که چی؟ میدانست جایگاه من نسبت به اسلام به مانند محور سنگ آسیاست. سنگ آسیا یک محوری داره که دور آن میچرخه، که اگر چنان تو اون محور نباشه، به محض این که حرکت کند سنگ پرت میشه، اون حرف میشه. حضرت فرمودن من و اسلام مثلا اینه، اسلام بخواد عقایدش منحرف نشود، احکامش انحرافی نباشد، اخلاقش بر مسیر خودش باشه، احکام و دستورات و همه مسائل فردی و اجتماعیش در جهت صحیح خودش حرکت کند، باید بر محور وجود من بچرخد. خیلی تعبیر بالاست. لقد تغمس ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها ينهدر عن السيل ولا يرقى الي التيل. جان بقولوارش این روزی که این چنین روزی است، این روز معلومه که یک روز استثنائی تاریخ، پس اینم روز استثنائی است. و ما خرص کردم روز عاشورا باز توطئه‌های دشمن کاری کرد که هم اون بعثت را، هم این روز قدیرهم را، همه رو تحت شعاع قرار بده و برگرداند در حقیقت جامعه را به قبل از اسلام و زمان جاهلیت. توطئه ها در این سطح توطئه های سنگینی بود، عجیبی بود. اون وقت جریان و عاشورا و فداکاری آقا امام حسین علیه السلام و اون ایثارگری بیمانند و اون فداکاری های بی نظیر و اون تحمل ابتلاعاتی که مانندی برای اون جریان از نظر ابتلاع وجود ندارد، اون وقت سبب شد که خیر اون نقشه شوم به نسبتی نقشه براب شد، اما در این حال به نسبتی نقشه براب شد. ملا اون برنامه‌ای که میخواست جهانی بشه و همه قشرها و تمام مغزها و همه افراد انسانها تحت پوشش تعالیم وحی به رشد خودشون برسند، بر اساس اون غصبی که شد که همه اون حرکتهای چنینی که اشاره کردم متوقف شد، عاشورا یک مقداری مانع از گسترشون برنامه و توانست که به نسبتی مکتب رو حفاظت کنند. اون روزی که باز از روزهای استثنایی، روز ظهور آقا امام عصر علیه السلام، روزی که خیلی این مکتب به تمام معنا از نظر خارج هم گسترده به گونه ای که جهانی و عالمگیر. بنابراین خیلی راحت می شود بگوییم که این روزها روزهای استثنایی تاریخ بشریت است. بعثت پیغمبر اکرم، روز قدیر خم، عاشورا و زمان ظهور وجود مبارک خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله علیه. حالا اون سوالی که مطرح کردم که آیا پیغمبر اکرممون بعد از جریان قدیر خم باز هم در ارتباط با امامت و وصایت و خلافت حضرت امیر چیزی گفتن یا خیر؟ گاهی اینجور جواب داده میشه که بله میخواستن بگوین و نشد، و اون جریان رحلت پیغمبر اکرم بود، اون جریانی که حضرت فرمودن دوات و قلم بیارید و بیارید نوشته‌ای که من بنویسم، چیزی که هرگز دیگر گمراه نشوید، و فهمیدن که حضرتش میخواهد در ارتباط با مسئله امامت حضرت امیر و ولایتشون قرائن قطعی بود براشون چیزی بنویسن، چه کردن و چه وضعیتی رو به وجود آوردن. و تا اونجا که مهمترین اهانت بر پیامبر گرامی در اون ساعات انجام گرفت، و آن این که همه کتب مهمه اهل سنت نوشتن و از جمله صحیح بخاری، که اون مدعی خلافت به عنوان دوم مانع شد و چنین جسارت کرد، گفت قد قلب علیه الوجع، حسبنا کتاب الله. درد بر پیغمبر غلبه کرده، این حرف رو میزنه. معمولا وقتی کسی درد برش غلبه پیدا کنه بعد این حرف رو میزنه، این حرفای پوچره، گفته میشه که یعنی هزیان میگه، هزیان پناه خدا. اینو گفت که همونجا داره، در همین کتاب صحیح بخاری داره که وقتی این سخن در ارتباط با خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گفته شد، اون وقت ابن عباس میگوید الرزیه کل الرزیه، گرفتاری، تمام گرفتاری که بر سر اسلام و مسلمین اون وقت آمد و بعد آمد و بعدها بیاد در ارتباط با همین کاریست که این چنین شد که مانع شد از نوشتن پیغمبر اکرم، اختلاف شد، قالوقی شد و پیغمبر فرمودن پیش من دیگه مناسب نیست این داد و فریادها، بینید بیرون همتون، که من گاهی تعبیر کردم اگر باز هم پیغمبر اکرم اصرار میکردن مینوشتن با اونجا میرسید که اون جسور کذایی پاره کنه، بعد کاری میشد که رسواییش دیگه هیچ وقت جلوش گرفته نمیشد. بنابراین اونجا میخواستن بگوین و نشد. همین دیشب که این سوال شد بعضی اینجور جواب به ذهنشون رسید. حالا من اتفاقا همینطور گفتم یک نگاهی کرده باشم به بعضی از این مدارک و چیزی دیگه ای رو در نظر داشتم، از جهتی دیدم که جوابش اینجا تو این حدیث هست. بله، پیغمبر اکرمون غیر از جریان رحلتشون که میخواستن مطلبی را بنویسند و نشد، حضرت باز بعد از جریان قدیر مسئله ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام را مجدد هم گفتن، بعد هم تأکید کردن. کجا؟ این حدیث که حالا براتون بکنم و عرضم رو جمع بکنم انشاءالله. اون حدیث اینه، در کتاب شریف بهار جلد 97 صفحه 110 عن صادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله، آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یوم قدیر خم افضل اعیاد امتی و هو الذی و هو الیوم الذی امرن الله تعالی ذکره فیه نسب به نسب اخی امرنی الله تعالی ذکره فیه به نسب اخی علی به نسب اخی علی ابن ابی طالب علیه السلام علما لامتی یهتدون بهی من بعدی و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین و اتم على امتی فیه النعمه و رضی لهم الاسلام دینا. خیلی لطیفه، بسیار حدیث شیرین کوتاه مهم است. پس اولا این رو به عنوان جواب اون سوال دارم عرض میکنم که آیا پیغمبر اکرم بعد از جریان قدیر خم باز هم صحبتی از قدیر خم، صحبتی از ولایت از تعمیر، امامت از تعمیر کردن یا خیر؟ جواب اینه که بله. به چه سند؟ به بیان حضرت صادق علیه السلام که حضرت صادق چنین فرمودن، معلومه یعنی بعد از جریان قدیره که اینجور فرمودن دیگه. چی فرمودن؟ پیامبر گرامی فرمودن روز قدیر خم افضل اعیاد امت منه. خب روز قدیر خم افضل اعیاد امت، همین که هممون به حمدالله همشو شنیدیم میدونیم عید قربان از عیدهای مهمه و عید فطر از عیدهای مهمه و جمعه تعبیر میشه عید مهمه، گاهی گفته میشه عرفه عیدیست مثلا، باز با همین تعبیر. ولی از تمامی این اعیاد افضل به فرموده پیامبر گرامیمون چیست؟ کدام عیده؟ افضل و اعیاد امتی و هو الذی، و آن روزی است که خدا در اون روز علی ابن ابی طالب رو مأمورم نمود که نسبش کنم علمی برای هدایت و روز تکمیل دین و اتمام نعمت است و رضایت برای مردم در ارتباط با اسلام، اون روز عید قدیره، میشه افضل و اعیاد امتی. بنابراین خیلی مهمه، توجه هم داریم که خیلی روشنه که چرا وقتی که با اون تعبیری که اول صحبتم عرض کردم که آقا هست امیر پیامبر گرامی که نسبشون کرده است، یعنی محور دین رو مشخص کرد. محور دین که مشخص شده باشد، بقای همه مسائل اعتقادی و اجتماعی و اخلاقی و دیگر مسائل دین در ارتباط با اون محوره. وقتی که این چنین هست، نتیجتاً چون حفظ همه اون اعیاد نیز بستگی دارد به این محور، چی میشه؟ این محور میشه اعظم اعیاد، چون بقیه هم به این بستگی داره. اگر این محور همچنون که گفتم دارم تکرار میکنم که مثل محور سنگ آسیاست که اگر نباشه تا حرکت کنه پرت میشه، همه حقایق دین اگر این محور نباشد به انحراف کشیده میشه، چیزی باقی نمونه، همه جد چپه میشه. نتیجتاً چی شد؟ اون چیزی که وسیله حفاظت همه این حقایق است، او چی میشود؟ اون میشود افضل، از همه اعیاد میشه افضل. پس این یه مطلب که فرمودن. بعد حضرت توضیح دادن که تبیین همین افضلیته، چرا افضل است بیان کردن. و هو الذی، اون روز روزیست که امرنی الله تعالی ذکره، روزیست که خداوند متعال که علو دارد یاد حضرت حق امر کرده مرا که چه بکنم؟ امر کرده مرا فیه، در این روز به نسب اخی، به این که نسب کنم، مقرر کنم برای برادرم علی ابن ابی طالب، ایشان را نسب کنم به عنوان علم و یک شخصیت بارز برای امتم، که چه بکند؟ که هدایت بشوند این امت به وسیله او بعد از من. و آن روزی است که، باز اینوشم کمی برمیگردم توضیح میدم انشاءالله، روزی است که تکمیل کرده خداوند در اون روز دین را و تمام کرده بر امتم نعمت را و راضی شده براشون اسلام را دین در اون روز. خب این خیلی مهم، بسیار مهم. چه تعبیری است که همینجوها اگر یه کمی دقت بکنیم، اولا مسئله نسب، یه وقتی این شبهه رواجی داشت که پیغمبر اکرم کاندید کردن هست امیر رو، و نه اینکه تعیین کرده باشن، کاندید کردن که تا امت خودشون چه در نظر بگیرند و چه کار بکنند و بپذیرند یا نپذیرند. و که اون وقت من اتفاقا تو یک بحثی میخواستم تو این زمینه، اون کسانی که این حرف رو زده بودن، اتفاقی بود که باشون صحبتی داشته باشم، از مشاهیر کشور بودم و یادم میاد میخواستم برم همون جلسه بحث، همینجوری القدیر رو برداشتم، گفتم یک کتاب امرام باشه. اینطور که برداشتم القدیره، بازش کردم، چشمم خورد نسبنی رسول الله، یکی دو ورق زدم نسبنی رسول الله، یکی دو ورق دیگه چهار تا نسبنی رسول الله، تو سه چهار صفحه پشت سرم یادداشت کردم، علامت زدم، رفتم تو اون جلسه و اتفاقا همینم پیش آمد کردم. شخصیت مهمتره در بحث، اون گفت که پیغمبر اکرم هست همین، هیچ وقت به این که من منصوب شدم استدلال نکردم، این گفتن من افضلم. گفتم خب خوب شد اتفاقا چه حلقدی رو باز کردیم، خود سنیا نسبنی 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 نسبنی. اینجا پیغمبر اکرم می فرمان که مأمور شدم به نسب علی ابن ابی طالب، نه این که مأمور شدم به این که کاندیدش بکنم، به نسب علی ابن ابی طالب. مخزمنن این افتخار بزرگ امیر المؤمنین علی علیه السلام رو هم پیغمبر اکرم خودشون گفتن، به نسب اخی. حضرت امیر علیه السلام جور یادمه که تو کم صحبتشون از این افتخار صحبت نمی کردن، می گفتن به زبون می آوردن من برادر پیغمبرم. خیلی مسئله است، اخی، به نسب اخی. خود پیغمبر اکرم این عنوان را که وقتی اخوت بین اصحاب مقرر شد، اون وقت از تعمیر موندن، همه هیر برادرشون مشخص شد کی باشه، هر کدوم مشخص شد برادر کی باشه و چی باشه، اون وقت آقا هستمی تنها موندن که خب یا رسول الله بس من چی شد. اون وقت فرمودن که تو برادرت خود من هستی، خود من هست، اخو رسول الله صلی الله علیه و آله. که هم این تعبیر تعبیری است قوی و همونو که تو قرآن هست، که آقا از تعمیر در آیه مباهله نفس پیغمبر اکرم، فقل تعالو ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین و انفسنا و انفسکم. به اتفاق مفسرین چاره‌ای نداشتن، اونهایی هم که دلشون نمیخواستن نتونستن انکار کنن که شخصیتی که به تعبیر قرآن و به لسان وحی نفس پیغمبر اکرم، جان پیغمبر اکرم است، آقا امیر المؤمنین علی صلوات الله و سلام. ایشان رو نصب کنم که چی باشد؟ علمن لامتی، یعنی یک شخصیت ممتاز برای امت من که چی بشه؟ یهتدون بهی من بعدی، که رشته هدایت پس از من به وسیله علی ابن ابی طالب هدایت بشوند، بعد از من به علی ابن ابی طالب. بعد و هو و اون روز قدیر که پیغمبر اکرم با یوم غدیر خم شروع کردن. این روز غدیر روزیست که اکمل الله فیه دین، دین رو تکمیل کرده، یعنی با این جریان با این نسب دین تکمیل شده. اون چنان هم تکمیلش به این حقیقت وابسته است که در این سوره مائده و آیه تبلیغ خیلی عجیبه: پیغمبر اگر این مطلب رو ابلاغ نکنی که با قرائن قطعی تاریخی و حدیثی مربوط به همین جریان قدیمه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل و إن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار نکنی اصلا رسالت تو انجام ندادی. خیلی مهمه. دین تکمیل شده به وسیله تعیین امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان هادی بعد از پیغمبر اکرم، و خدا تمام کرده بر امتم در اون روز نعمت را، یعنی نعمت از نظر مکتب به کمال خودش رسیده، به تمام خودش رسیده. لذا این تعبیر فرامون گفته میشه، چه خوب تعبیری هم هست که انتخاب شده: روز اکمال دین و اتمام نعمت. اکمال دین شده و نعمت اتمام شده. این نعمت نعمتیست که در حدیست که اگر کسی این نعمت رو که خدا ارزانی داشته به معنای این که عنایت فرموده، اگر کسی در پذیرشش که شکر این نعمت به پذیرفتن این نعمت هست، اگر کسی در پذیرش این نعمت تقصیر کنه، مقصرن انکار کنه، وقت از مستضعف مهم نیست. این اصلا مطلب بهش نرسیده، در محیطی بوده که متوجه نشده، هیچ حساب دیگه داره. اما اگر مقصر باشه، اگر عالی ترین عبادت ها و کارهای دینی را به بهترین صورت انجام بدهد، به پشیزی ارزش ندارد. و اگر چنانچه بخواد توبه بکنن از آلودگی هایی که داشته کسی، با اینکه باب رحمت توبه خیلی واسعه که هر کی توبه کنه خدا میفرماید من بخشندم میبخشم، اما اگر در این جریان مقصر باشه، خیر، توبهش هم قبول نیست. مکرر براتون مثل که عرض کردم، حالا برای که کمکی تنوع باشه عرض میکنم که وقتی در مسجد الحرام عمره بود، یه مقدار خلوت بود، من مقابل بیت نشسته بودم، واسده بودم، یادم نیست، ولی نگاه میکردم به بیتو که خب یکی از ثوابهای مسجد الحرام اون نگاه کردن به خود بیت، و ضمناً این پرده هایی که در بیت هست روش نوشته هاییست، از جمله اون نوشته های این آیه شریفه بود، داشتم رو آیه ها رو نگاه میکردم: و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. این دیروز بود، پریروز بود، برای آقون طلاب مدرسه اهل البیت که آما گذاری بود، من اونجا مزاحمشون بودم، ضمن صحبت های دیگه ای که داشتم این رو اشاره کردم، نگاه میکردم این آیه رو. من یک کسی هم از به اصطلاح دانشگاهی ها و طالبین علم اهل سنت هم یه جوانی بود، اون هی با من زمینی صحبت میخواست باز کنه، هی سر صحبت رو باز کنه. خب ما هم سرمون نمی آمد که سر صحبت باز بشه. بعد من همی تو که نگاه میکردم، این هم یک کم زمینی صحبت رو سر صحبت رو باز کرده بود، گفتم که این آیه اینجا نوشته معناش چیه؟ خب خیلی ساده است دیگه، کسی یه مقدار عربی بلد باشه اینه آیه ساده است. گفت کجاش مشکل داره؟ گفتم حالا شما یکم توضیح بده. من گفت به انی لغفارون، من که خدا هستم غفارم، بخشندم. یعنی گناهکار هرچی گناه زیاد باشه توبه کنه من میبخشم، هرچی کیفیت گناهش بالا باشه توبه کنه من میبخشم. و انی لغفارون لمن تابه، برای کسی که توبه کن و آمنه، بر اساس ایمانش هم توبه کن برگشته از گناهش، بعد راه مستقیم رو هم ادامه بده و عمل صالحا، کار نیک هم بکنه. گفت تا اینجا گفتم روشن، تا اینجا گفتم خب برای توبه چیزی هم لازمه؟ گفت نه دیگه، وقتی که تصمیم بگیرد و توبه بکند و بعدم بر اساس ایمانش رو کار نیک هم انجام بدهد و بعد، گفتم خب سمهتدا بعد چیه دنبال همین آیه پشت سر همینه، سپس هدایتم بشه، این چیه؟ که مکسی کرد و گفت بعدم نمیگه مشکل شد، این سمهتدا دیگه چیه؟ و مطلب تمومه. لئنی لغفارون لمن تاب و آمنه و عمل صالحا سمهتدا، این سمهتدا دیگه چیه؟ یکم فکر کرد گفت نمیفهمم، اول فکر میکردم آیه خیلی روشنه دیگه، حالا معلوم شد که یکم مشکل داره، این سم مهدداش دیگه چیه؟ گفت خب شما چی میگی؟ گفتم بله، از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. سؤال شد، پیامبر گرامی فرمودن که سم مهتدا الى ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی سپس معتقد به ولایت علی ابن ابی طالب هم باشد. پس این نعمت اینقدر نعمت مهمی است. بله بله، شاهد هم از غیب رسید که در خطبه قدیر هم بله، و در خیلی از جاهای دیگه خطبه قدیر و غیر خطبه قدیر مملو است، در حدی که اگر کنار بیت و بین رکن و مقام در مهمترین قطعه زمین به تعبیری اگر کسی عبادت کنه در حدی که له بشه در عبادت ولی مقصر باشد در ولای امیر المؤمنین علی علیه السلام، اکبه الله فنا یا علنده، به رو در آتش خواهد افتاد. اینه که نعمت بسیار مهم. اینجا هم چنین فرمودن، و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین و اتم علی امتی فیه النعمه و رضی لهم الاسلام دینا. اون وقت خیلی دیگه جا داره که خدا رو شاکر باشیم که به حمدالله برای هممون مثل روز روشن، روشنتر از روزه، یه مقداری کسی یه شیش مثقالی درک داشته باشه، یکی دو مثقال هم انصاف داشته باشه، شیش مثقال درک و دو مثقال انصاف باشه، یک کمی برخورد کنه به تاریخ اسلام، اینا عجب شخصیتی که با یک اشارهش طرف قرآن رو حفظ میکنه که مکرر گفتم، اینو بخواد رها کنه دنبال کسی برود که 10 سال طول کشیده که سوره بقره رو یاد گرفته، این چقدر مطلب عجیب میشه. یه کسی صدای خوبی داشت، مکرر از گردم برادم صدای خوبی داشت و شعر جاهلیت رو میخوند، داری رفعاش میخوند، مکه همی که بودن، کم کم رو باهاش دن یه کار نمیکنه، نمیخونه. گفتن که مشیرا چه نمیخونه دیگه؟ گفت به برکت کار آقا هست امیر من برخود کردم. گفتن صدات خوبه، این شعرا چیه بکنی؟ شعر بی خود بود، شعر خوب خوبه که معلومه، گاهی یک شعر خوب کار یک ساعت صحبت خوب میکنه. شعر جاهلیت و نادرست بابا، این شعرار چون گفتم قرآن بخون صدات خوبه، بابا این شعرار حفظ بودم و اینا، اما قرآن رو دیگه چون بلد نیستم اینه که همینا رو بخونم. یه جمله کنار گوشم آقا هست امیر فرمودن رد شدن کل قرآن رو حفظ بودم. لذا دیگه حالا قرآن میخونم، مشیرا نمیخونم. خب این آقا بعد کسی ایشان رو بذاره دنبال کسی بره که 10 سال طول میکشه که سوره بقره رو یاد بگیره، این خیلی عجیبه. و ها کلا من تازه حالا دارم تخفیف میدم، نمیخوام وارد این مسئله بشم، تخفیف بدم. یه مقداری کسی درک داشته باشه، شعور داشته باشه، اون وقت یه مقدارم انصاف داشته باشه، میبینه که مطلب خیلی روشنه. اون شهامت، اون شجاعت، اون کرامت، اون عبادت، اون بیانهای بی نظیر در همه مسائل مهمه اسلامی، اون وقت اینچنینه دیگه. اینه که کمکی که انسان خواسته باشیم که انشاءالله شکر این نعمت رو بکنیم، سعی کنیم که در حد دیگه هستیم هرچه بیشتر حرفای حضرت رو بفهمیم، بعد هرچه باید معتقد باشیم معتقد، هرچه باید متخلق باشیم متخلق، هرچه باید عمل کنیم عمل. گرچه نمیتونیم که مانند حضرت که مشخصه میفرمودن نمیتونید من بشید که، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. می فرمودن که به مانند من که نمیتونید شما حرکت کنید، اما سعی کنید جدی بشید به این که همت کنید در مسیر کمال، کمک کنید من علی ابن ابی طالب که روحی له الفدا، کمک کنید به چی؟ عینونی به ورع و اجتهاد، به تقوا و به کوشش تلاش در جهت تکامل و نیکوکاری و صداد و محکمکاری در کارتون در مسیر دین. در هر حال سعی کنیم که با علم و عملمون هرچه بهتر شکر این نعمت مهم رو داشته باشیم. خدایا چنین توفیقی بیش از بیش به هممون کرامت بفرما. خب من دیگه حالا عرضم رو جمع میکنم و فقط یک سلامی به حضرت و یکی تو تو شعری در خدمت حضرت عرض ادب میکنم و آقاین دیگه خودش رو هرچی ایشان صلاح بدونن انشاءالله، که امیدواریم خداوند متعال هرچه بیشتر و بهتر این نعمت را برای ما حفظ و نسل ما را مفتخر به ولایت امیر المؤمنین و نفرت از دشمنانشون بدارد. با ابی انت و امی یا امیر المؤمنین، با ابی انت و امی یا امام المتقین، با ابی انت و امی و با اهلی اجمعین. أبي أنت وأمي وبناتي وبنينا. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أول مظلوم قد غصب حقه. السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين.